با نام او و با سلام. پیش از آن که آرایه‌های غزل 391 رو شرح و نقدش رو آغاز کنیم، اجازه بفرمایید از کرامت صمیمانه کارشناس ادبیات فارسی سرکار ادبی خانم عطیه عماد که از شیراز گسیل داشتند صمیمانه سپاسگزار باشم. سرکار خانم عطیه عماد لیسانسیه ادبیات فارسی، دبیر بازنشسته آموزش و پرورش و فرزند روانشاد حبیب الله عماد، از بنیانگذاران مدارس محمدیه و رضائیه و همچنین خطشناس رسمی وزارت عدلیه. غیر از آن که چند مجموعه رو به برنامه اهدا فرمودند مثل فصل سبز نیایش و همانند مجموعه خواب سرخ آمدن، مجموعه از رباعیات خواجه بزرگ شیراز را که در سال 1311 قمری کتابت شده و مجموعه بسیار قابل تأملی است، به برنامه اهدا فرمودند که صمیمانه از این شاعر و نویسنده ارجمند پارسی سپاسگزارم. دو دیگر آن که دوست گرامی در ذیل بیت پنجم از غزل 388 بهار و گل طربانگیز گشت و توبه شکن، به شادی رخ گل بیخ غم ز دل برکن. عروس غنچه رسید از حرم به طالع سعد به عینه، که از کردیم نه به عینهی از نظر ترکیب و تجزیه دقیق است و نه به عینهو. و برای نخستین بار عرض کردیم یا ناگزیریم معاینه بخوانیم همچنان که حکیم و قاآنی و قدسی خواندند، و یا عرض کردم اجازه بفرمایید به جلوه‌ای بخوانیم و برای نخستین بار تصحیح قیاسی و یا ذوقی کردیم. بنده شاید از آغاز تا انجام دیوان خواجه بزرگ بیش از 3 بار به تصحیح قیاسی و ذوقی و سلیقه‌ای روی نیاوردم، زیرا در آن 3 بار نیز ناگزیر بودم به راستی. بر این پایه عرض کردیم بهتر است که به جلوه‌ای بخوانیم که معنی رساتر روشنتر، به جلوه‌ای دل و دین میبرد به وجه حسن، و هم حروفی بین وجه و جلوه و اساساً برای قنچه که حال به طالع سعد از حرم بیرون می آید، از حرم بستگی و رازآلود خود ترکیب نادلپذیری نباشد. این دوست عزیز فاضلمون آقا جمال خان توکلی مرقوم می فرمایند که اما به عینه فکر نمی کنم اشکالی داشته باشد، زیرا در ادب فارسی زیاد دیده شده است که به کار رفته، به معنی دیدن با چشم خود، از نزدیک یا روبرو دیدن، آشکارا و در ملأ عام دیدن و یا چه و چه. همین اکنون مصرعی از منوچهری به یادم آمد در قصیده معروف لغز شم، ای نهاد بر میان فرق جان خیشتن، جسم ما زنده به جان و جسم تو زنده به تن. تا آنجا که میگوید تو مرا مانی به عینه، من تو را مانم درست، و تا آنجا که به مدح ابوالقاسم حسن عنصری میپردازد. عرض بنده این بود، این که میگویید عیبی نداره، چه عیبی بدتر و ناخوشتر از لغزش وزنی؟ در اینجا تو مرا مانی به عینه، اگرچه ما رو همین به عینه هم در اینجا حرف داریم، نمیدانیم اینجا به عینه از نظر دستوری تا چه پایه درسته به فارسی و عینه عربی به عینه، اما میفهمیم مقصود شاعر رو و در اینجا لغزش وزنی فراهم نمی کند. اما اگر بخواهیم به عینه را در مصرع دوم از بیت پنجم بخوانیم، لغزش وزنی فراهم می کند. برای همین پاره‌ای گفتن به عینهی یا به عینهو بخوانیم، که باز معلوم نیست چرا. اینکه میفرمایید فکر میکنم اشکالی نداشته باشه، آخه با فکر کردن که باید اساساً این ترکیب رو هم ترکیب کرد هم تجزیه کرد، که آخه چرا در جای اگر واژه‌ای به کار میرود، دست کم اگر لغزش وزنی نداشته باشد یا بشود آن واژه را به گونه‌ای پذیرفت، خب سزاوار است که ما هم بپذیریم. اما مشکل با پذیرفتن به عینه حل نمی شود. این غزل در بحر رمل محذوفه. اما دوست دیگر ما از حق، از اینجا از قبل از اما دوست دیگر ما، از دیگر سوی از حق نباید گذشت که آراء این شنونده گرامی و فاضل عزیز آقای جمالی از مشهد آراء بسیار دلپذیری است و همین گونه به همین گونه که ایشان نوشتند چاپ خواهد شد، بی آن که حرفی از این یادداشت‌ها کاسته شود و یا اضافه شود. ما پیمان با شما خوبان می‌بندیم که نامه‌های شما رو از آغاز تا انجام به هیچ تغییری به چاپ برسانیم تا مجموعه‌ای که به بازار می‌آید مجموعه‌ای از آرای شنوندگان این برنامه باشد. اجازه بدهید که یک بار اعتماد کنیم به هم و به آراء یک دیگر، ولو این که با نظر ما و نگاه ما موافق نیست، ستیزه نکنیم و عین سخن شما خوبان برای نخستین بار در اطراف دیوان حافظ به چاپ برسد. آقای قربانی اظهار لطف کردند که بنده آب آتشناک رو مضاف و مضافن اله گفتم. حق با آقای قربانی عزیز است. مقصود بنده در ترکیب نه تجزیه. آب معلوم است و آتشناک نیز معلوم است، اما شما آب آتشناک را هنگامی که بخواهید نقشش رو در جمله مشخص کنید، ذیل آتشناک چه می نویسید؟ نباید بنویسید که موصوف، حتما باید بنویسید اضافه وصفی. مقصود من اضافه است، نقش اضافه، که اگر بیاد داشته باشیم عرض کردم که اضافه ها چه نقشی دارند. کلمه پیش از خود رو از ابهام بیرون میارن، دربارش توضیح میدهند. مقصودم اساساً تجزیه واژگان نبود، مقصودم ترکیب واژگان، نقش واژگان در جمله. اما پیوسته عرض میکنم نامه مرقوم بفرمایید، زیرا بسیار اتفاق میافتد که شما چیزی رو ارسال میفرمایید و هرگز به دست بنده نمی رسد، زیرا هر چه شما امر فرموده اید آنچه را که به ذهنم رسیده است، نمی خواهم عرض کنم به عنوان پاسخ، به سوی شما گسیل شده و عرض کردم. بر این پایه خواهش می کنم آنچه که سزاوار می دانید که برای برنامه ارسال بشه و دیگر شنوندگان از آن آگاهی پیدا کنند، کرامت بفرمایید و بنویسید. چقدر من باید از جناب استاد طوبی گرامی و جناب استاد نجات اشترانی و از جناب آقای صاحب یاری از کرمانشان و دیگر دوستان گرامی، حضرت آقای میر مطهر عزیز، سپاسگزار باشم. چقدر باید از یادداشت‌های عالمانه سرکار ادلیه خانم نادره بدیعی تشکر کنم که کریمانه ارسال می‌فرمایند و به زودی شنوندگان رو از این دست نوشته‌ها بی بهره نخواهیم گذاشت. و اما نشانی برنامه: تهران، جام جم، رادیو فرهنگ، به همین سادگی. و اما شماره پیامک که خواهش میکنم این شماره رو اگر پیامکی دارید با این شماره ارسال بفرمایید و این یکی دو هفته رو بر بنده ببخشایید، زیرا به هیچ شکل توفیق آن رو نداشتم که پیامک های شما رو به دست بیارم. همکنون به یادم آمد جناب آقای حلاج عزیز از اصفهان فرمودند که پند مقلد نخوانیم، مقلد بخوانیم، اسم مفعول است. تصور میکنم این گونه نباشد، زیرا مقصود خواجه اساساً مقلد است. مقلد یعنی کسی که از خود اختیاری ندارد، از خود اطلاع و آگاهی ندارد. اما این اصطلاح مقلد و مقلد اساساً در روزگار خواجه به کار نمی رفته به اون معنای فقهی که امروز به کار میره، زیرا از زمان شیخ انصاری پس از تدوین مکاسب و رسائل رفته رفته این اصطلاحات باب شد و متداول تر شد. هرگز در روزگار خواجه، یعنی سده هشتم، در جامعه شیراز اساساً واژه مقلد به این مفاهیمی که امروز به کار می‌بریم هرگز به کار نمی‌رفته است. بر این پایه جناب آقای حلاج اجازه بدهند که ما مقلد بخوانیم. آرایه‌های غزل 391: خوشتر از فکر می و جام چه خواهد بودن، تا ببینیم سرانجام چه خواهد بودن. در میان خوش و می و جام تناسب برقراره، در میان فکر و سر و انجام یا سرانجام. هم میتوانیم سر رو استقلالی به عنوان تناسب بپنداریم و هم میتوانیم ترکیب سرانجام را. و نیز جام و انجام، جام و انجام و یا دو رکن کام و ناکام و جام و فرجام رو که در این غزل به کار رفته نظر بنده این است که حتما این دو رکن رو در شمار جناس مکرر باید فهرست کرد. و حال در پایان شرح بدیعی این غزل عرض خواهم کرد که چرا جام و انجام آرایه جناس مکرر هم حروفی نه همچنین م د و ب هر یک چهار بار در این بیت به کار رفتند. بیت دو: غم دل چند توان خورد که ایام نماند. حتما با این مفهوم چقدر باید غم بخوری، دیگه عمری نمانده. البته این که کار رو دشوار کرده. حتما به گونه دیگر و با تأکید دیگر این مصرع رو سزاوار نیست که بخوانی. حضرت استاد بزرگوار دکتر محمد جواد شریعت که بنده پیوسته خود را مدیون آراء ایشان، از نوجوانی به ایشان دین دارم تا امروز. به یاد دارم که هرگاه در دانشگاه و یا در دبیرستانهای غیر انتفاعی و دولتی تدریس می کردم، بران سر بودم که پیوسته کتابهای ایشان را تدریس کنم. به یاد دارم دو جلد کتاب تجزیه و ترکیب ایشان رو که تجزیه و ترکیب فرموده بودند، گلستان شیخ رو، سالها به عنوان ادبیات فارسی این دو مجلد رو تدریس می کردم. بر این پایه استاد شریعت بر بنده پیوسته منتی بزرگ دارند. حضرت استاد شریعت پس از ایام نماند نشانه سؤالی گذاشتند که شاید از نظر نگارشی این نشانه در اینجا شاید نیازی نبوده است. دست کم پس از چند توان خورد اگر می بود سزاوار بود. به نظر این فقیر این مصرع به نشانه سؤالی نیازی ندارد. غم دل چند توان خورد که ایام نماند. حتما نخوانیم غم دل چند توان خورد که ایام نماند. گو نه دل باش و نه ایام، چه خواهد بودن. مصرع دوم مبتنی بر چهار نسخه: باده خور خوش، غم ایام چه خواهد بودن، به چاپ رسیده و ضبط شده. بر این پایه میان غم و دل و ایام و نماندن تناسب برقراره، همچنین میان دل و خوش و باده و خوردن. اما سه آرایه قابل تأمل و توجه، آرایه های پایه در پایانی، آغاز در پایانی، آغاز در ابتدا. چرا؟ ملاحظه بفرمایید، غم در آغاز این بیت آمده است. اگر مبتنی بر چهار نسخه التفات کنیم، باده خور خوش، غم ایام. باز غم در مصرع دوم نیز، تقریبا در پایان مصرع دوم نیز روی نموده. اما دل را پس از غم ملاحظه بفرمایید، غم دل، باز در آغاز مصرع دوم دل روی نموده. آرایه دیگر ایام رو ملاحظه بفرمایید، در پایان مصرع و باز تقریبا در پایان مصرع دوم ایام روی نموده. در نتیجه آرایه پای در پایانی یا رد العروض الی العجز، زیرا ایام هم در پایان مصرع نخست هم در پایان مصرع دوم به کار رفته. آقای فیروزی عزیز از گوگرد گلپایگان هم فرمودند که چرا بنده به سرعت آرایه ها رو عرض می کنم، زیرا اگر این سرعت نباشه تصور می کنم شرح هر آرایه زیاده از دو جلسه ادامه پیدا کند. یعنی مشکلات ما رو هم باید در نظر داشت. اما آرایه آغاز در پایانی اگر نسخ بدل رو ملاک قرار بدیم، زیرا واژه غم در آغاز مصرع نخست و در بخش پایانی مصرع دوم به کار رفته. آرایه آغاز در ابتدا یا رد و صدر الال ابتدا، زیرا واژه دل در آغاز مصرع نخست و آغاز مصرع دوم به کار رفته. میان غم خوردن و نماندن طبیعی است، تناسب به کار رفته. هر کس غم بخورد دیگه فرصتش کم می شود. هم حروفی ده هفت بار، همچنین حرف نه هفت بار، مه پنج بار، هماوایی پنج مثبت کشیده آ در این بیت. خواهش صمیمانه بنده از دوستان شنونده این است که آرایه ها رو یک بار با گوشی ضبط اگر بفرمایید بسیار به بنده کمک می فرمایید. بیت سوم: مرغ کم حوصله را گو غم خود خور. بنده خواندم که به ره، زیرا با برو مشکل افزوده می شود. میان مرغ و حوصله و خوردن و نیز میان دام و نهادن و مرغ تناسب برقراره. میان کم و غم سجع متوازی یا همسان و همگون، اما کم و غم رو نباید در شمار جناس لاحق پنداشت، چنان که پاره ای از شارحان دانش بدی این گونه پنداشتن. این یک هجاست، یک سیلابه. این رو تنها سزاوار است در شمار سجع محسوب داشت. میان گو و او سجع متوازی، میان خود و خور سجع متوازن، میان بر و کس باز سجع متوازن برقراره. سجع متوازن یا همسنگ و هموزن و هماواب و هماهنگ. آرایه ایهام تناسب چرا؟ به اعتبار معانی حوصله، زیرا نخست حوصله به معنی چینه‌دانه، دو دیگر به معنی تاب و توان و شکیبایی و تحمل و طاقته، و آن وقت تناسب حوصله با مرغ و همچنین با غم و رحم، رحم به معنی مهربانی. مرغ نیز خود واژه ایهامی است به نظر این کمترین. نخست می تواند به طایر طبع سیمرغ آشیان خواجه ما ایهام داشته باشد، اما مرغی که کم طاقته و دو دیگر به مرغ کم حوصله اساساً. هم حروفی م پنج بار، د پنج بار، ج و ک در مجموع پنج بار، ر نیز پنج بار، همچنین ن سه بار فقط در مصرع دوم و بیت چهارم. باده خور غم مخور و پند مقلد عرض کردم حتما مشنو. منیوش هیچ تناسبی با پند مقلد ندارد، چه بنیوشیم حالا چه ننیوشیم. منیوش یا نیوشیدن اساسا در تناسب با سخن محبوبه. میان باده و خوردن و پند مقلد نشنیدن تناسب وجود داره، همچنین میان مقلد و عامی، بین پند و سخن و اعتبار نیز تناسب به کار رفته. خور و مخور از نظر ملودی و تون و آوا سجع مترفند، اما از منظر مفهوم و معنا خب آرایه تضاد یا طباق رو فراهم میارن. هم حروفی د پنج بار، م پنج بار و ن چهار بار. بیت پنجم: دست رنج تو همان به که شود صرف به کام. که گفتیم این بیت نیز مثل یکی دو بیت دیگر کاملا ضعف تألیفش روشن است. میان واژگان دست و رنج و صرف سه سجع متوازن. به و به به گونه ای دست کم میتوان گفت جناس ناقص. کام و دان سجع متوازن، کام و ناکام آرایه جناس مکرر، همان و دان سجع مترف یا همسوی همجهت. هم حروفی نه پنج بار، ده پنج بار، به چهار بار و که نیز چهار بار. بیت ششم: پیر میخانه همی یا چه خوش خان معمایی دوش از خط جام. این هفت خط رو باز گفتیم و الان تو همین یک بیت میتوانید حفظ بفرمایید. جور و بغداد و بصره و ازرق اشک و کاسگر و فرودینه. میان پیر و میخانه و جام تناسب برقراره. همچنین میان پیر و خوش و خواندن و خط و معما و جام میبینیم تناسب برقراره. همی و معمایی سجع مترف، میان خط و خوش نیز تناسب دیده میشه. میان جام و خواند، میبینید هم وزنن، جام خواند سجع متوازن. واجارایی میان خانه و خوش و خواند و خط و خواهد. و اما میان جام و فرجام آرایه جناس مکرر، هم حروفی م 6 بار، خ 5 بار، هماوایی 5 مصوت کشیده آ، بردم از ره بیت آخر. از آنجا که ره، بردم از ره، در مصرع نخست واژه ایهامیه با دف و چنگ و غزل تناسب داره، آرایه ایهام تناسب رو برای ما تضمین کرده. راه از اصطلاحات دانش موسیقی است. دو دیگر از راه بردن هم میتونه به معنی منحرف کردن باشه، گمراه کردن باشه و نیز فریفتن. میان واژگان راه و دف و چنگ و غزل تناسب برقراره. حافظ نیز به گونه واژه ایهامی است، زیرا هم به معنی آوازخوان به کار میرفته، هم میتواند نام هنری یا تخلص شاعر باشد. دف میدانیم سازی کوبه ایست و چنگ سازی زهی که دارای 7 سیم بوده. اما 5 سجع متوازن در پی هم، ره، دف، من، بد، از، هم حروفی د 6 بار، ن و ز، حالا با هر املایی هر یک 4 بار. از راه بردن و جذاب و بدنام نیز میتونه با هم تناسب داشته باشه. تا فردا، وقت خوش.